أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در استدلال به روایات برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه، روایت رسیدیم به روایت منصور ابن حازم که حدیث 16 از باب 1 از ابواب صلات الجمعه است. متن روایت این بود که الجمعه واجبتان علا کل احد، لا یعذر الناس فیها الا خمسه، مرعا مملوک و مسافر و المریض و السبی. تقریب استدلالم که معلوم بود، چون در این روایت تعبیر شده که مردم معذور در مورد نماز جمعه نیستند، یعنی در ترک نماز جمعه معذور نیستند. خب این عدم معذوریت گفتن به معنای همون وجوب تعینی هست، چون اگر وجوب تخییری بود، در مواد وجوب تخییری مکلف یک عدل را ترک بکنه بره عدل دیگر را انجام بدهد، از او مقبوله و در این کار معذور هست. در بقیه موارد واجبات تخییری چطوره؟ در نماز جمعه هم اگر حکم ثابت در نماز جمعه وجوب تخییری بین الظهر و جمعه بود، اگر مکلفین جمعه را نخوانند ظهر را انجام بدهن، یک عدل را انجام دادن دیده، ترک الا بدل هست و ترک الا بدل جایز هست و مورد عذره. این که در روایت فرموده در ترک نماز جمعه افراد معذور نیستند، لا محاله به معنای وجوب تعیینی میشه. تقریب استدلال این بود. مناقشه ای که مرحوم آقای خویی در استدلال به این روایت برای مدعا دارن اینه که اگر مورد عذر در این روایت ترک اقامه نماز جمعه بود، یا به بار دیگر اونی که واجب هست نه خود اقامه نماز جمعه بود و عدم عذر در ترک اقامه نماز جمعه بود، بله استدلال به این روایت برای مدعا تمام بود. این جمعه ای که واجب هست و لا یعذر الناس فیها، اگر به معنای اقامه بود، ایجاد الجمعه، اتیان به جمعه باشه، استدلال به این روایت برای مدعا تمامه. ولی اگر مراد شرکت و حضور در نماز جمعه باشه بعد ما انعقدت و اقیمت، دیگه این روایت دلالت بر وجوب الاقامه نداره، نهایتش دلالت بر حضور، وجوب حضور اندل اقامه داره. و در این روایت باید ما مراد در این روایت را، مفاد این روایت را، عدم عذر در حضور، عدم الحضور در نماز جمعه بدانیم، نه در اتیان و ایجاد نماز جمعه. چرا؟ قرینه و شاهد بر این که اونی که واجب هست و مردم در ترک او معذور نیستن حضور هست نه اقامه، شاهد و قرینه فرمودن استثناهایی است که در این روایت وارد شده. خب در اینجا فرمودن در این روایت یکی از افرادی که استثنا شده مسافر هست. استثنای مسافر مناسبت داره با حضور در نماز جمعه، نه با اقامه و مشروعیت نماز جمعه. چرا اینجور تقریب فرمودن؟ به خاطر اینکه نسبت به مسافر اونی که مسافر از او استثناء هست، اصل وجوب نماز جمعه مشروعیت نماز جمعه نیست، بلکه وجوب حضور در نماز جمعه بر مسافر لازم نیست. روی این حساب اگر مسافر در نماز جمعه شرکت بکنه، نماز او صحیح هست، مجزی از ظهر هست، بلکه افضل از نماز ظهر هست، به حسب اونچه که در خود روایات هم اومده که اگر کسی این کار را انجام بدهد، بله برای این فرد افضل را انجام داده. خب پس استثنای مسافر دلالت بر این میکنه. به روایتی هم استدلال فرموده در موثقه سماحه، فرمودن که در موثقه سماحه امام علیه السلام فرمود ایما مسافر صلی الجمعه رغبتن فیها و حبا لها اعطاه الله عز وجل اجر مئت جمعه للمقیم. شرکت مسافر در نماز جمعه اجرش از شرکت حاضر این بیشتره. اونی که در مورد مسافر استثناء شده، حضور در نماز، بله حضور در نماز جمعه، نه مشروعیت نماز جمعه. خب پس در قسمت مسافر این استثناء مسافر نشون میده که اونی که مورد نظر در این روایت هست حضور هست، یعنی بر مسافر حضور واجب نیست. و همونطور که بعد در ادامه در تنقیح هم هست دیگه، حالا بحث اون چیزی که در تنقیح هست، فرمودن که خب این که از این استثناء میشن افراد معذور شمرده میشن، یکی از افرادی که معذور شمرده شده کسی است که علی رأس فرسخین باشه. کسی که علی رأس فرسخین باشه به اندازه دو فرسخ، حالا یا سر فرسخ یا زائد به فرسخین، حالا علی اختلافی که در اون روایته، من کان علی رأس فرسخین او زائد علیه ما که در بعضی از اخبار هست، این عنوان استثناء شده. استثنای این عنوان هم نشون میده که نظر در این روایات به حضور در نماز جمعه است، نه اقامه نماز جمعه. به جهت این که اگر مقصود در این موارد اقامه نماز جمعه باشه، خب اون کسی که علی رأس فرسخین هست به صورت مطلق نباید استثناء بشه، باید گفته بشه که کسی که علی رأس فرسخین هست اگر در خود اون محلی که هست نمیتواند نماز جمعه را اقامه بکند، او استثناء هست از بعد نماز جمعه ای که در فاصله دو فرسخی او بخواهد تشکیل بشه. خود استثنای المنکان علی رأس فرسخین این هم استثنای از وجوب حضور هست، نه استثنای نسبت به اصل الاقامه و مشروعیت باشه. خب پس این موارد، این استثنای در این المنکان علی رأس فرسخین هم قرینیت برای این جهت داره که مورد نظر حضور هست نه اقامه. استثنای دیگه ای که موارد دیگه ای هم که در اینجا استثناء شده، یکی از اونها این در روایات اینه که عند نزول المطر بر اشخاص واجب نیست که بله شرکت در نماز جمعه بکنن. حالا در موارد استثناء هست، در بعضی از روایات معتبر مثل صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله در باب 13 از ابواب صلات الجمعه، یه حدیث همون رو باب بیشتر نداره، اونجا هست که لا بأسه ان تدع الجمعه فی المطر، روز بارانی لازم نیست که انسان در نماز جمعه شرکت بکنه، مانعی از ترک نماز جمعه فی یوم المطر نیست. خب اینجا این استثناء میشون فرموده، این هم نشون میده به استثنای از حضور در نماز جمعه بعد از اقامه، از باب اینکه شارع نسبت به مکلفین ارفاق کرده که حالا به خودشون زحمت ندن که در روز مثلا بارانی بیان را خیس بشن تا اینا تا محل نماز جمعه فاصله ای را طی بکنن. این استثنای به خاطر مطر این هم مناسبت داره با اینکه مورد نظر حضور در نماز جمعه باشه نه اقامه، و نشون دهنده اینه که وجوب اقامه نماز جمعه واجب تعیینی نیست. و چرا؟ به جهت اینکه توضیحش اینه، اینجور فهموده، به جهت اینکه اگر این واجب تعیینی بود، این امور بله مثل نزول مطر به شبه این از موارد و تواری معنا نداره که اینها موجب سقوط اون تکلیف بشه. پس اون روایاتی که میگه مطر اندل مطر نماز جمعه را ترک بکنی عیبی نداره، یعنی حضور در نماز جمعه را ترک بکنی. و الا اگر نماز جمعه واجب تعیینی بود، نماز جمعه واجب تعیینی بود، مجرد این که یه روزی بارون بیاد این موجب ترک فریضه بشه، این مناسبت نداره. کما اینکه در بقیه فرایض اینجوره، در مثل فرموده در مثل صلات الفجر معنا داره که مثلا کسی ملتزم به این میشه که در بقیه فرایض مناسبت داره که گفته بشه که وقتی مثلا باران هست یا یه محذور شبیه ابتلای به مطر مثلا، این موجب ترک فریضه بشه به خاطر سردی هوا، به خاطر مثلا گرمی هوا، امثال اینها، این موجب سقوط تکلیف بشه، این معنا نداره. استثنای به خاطر نزول مطر، استثنای مرعه، استثنای مملوک و غیر اینها، همه این موارد نشون دهنده اینه که مورد نظر در این روایت منصور بحث حضور در نماز جمعه اندل انعقاده، نه اینکه ناظر به اقامه نماز جمعه و ایجاد نماز جمعه در مقام ایجاد اینا رو بخواد استثناء بکنه. بقیه هم همینه.
بله در خصوص جمعه چون اجتماع داره بدل هم داره، اینجوری استثناء شدنش که میشه قیاسی به صلات فجر.
بله
قیاسیش به صلات فجر میشه فهمیده عجیبه همیشه در صلات فجر که بدل هم مثل صلات جمعه بدل داره، به نماز رو بدل داره و اون چون قوامش به اجتماع خب به کل فجر میفته شعره استثناء کرده، چه محضوری داره؟
حالا این فرموشده ایشون این بود، بعد فرموده که پس این مقداری که در یعنی این استثناءاتی که در روایات اومده نشون دهنده اینه که اون تکلیف در بین به نحو وجوب تعیینی نیست، چون اگه به نحو وجوب تعیینی بود با اینها سازگاری بله با اینها سازگاری نداشت. و نتیجه این میشه که در مورد این که استثنای از حضور و الا اگر شرکت بکنن مشروعیت در حق اونها ثابت هست، این غیر از مسافر در مورد مرعا و مملوک اینها هم هست دیگه، در مورد اینها هم ولو واجب نیست بله شرکت بکنن، ولی اگر شرکت کردن مشروعیت دارن. دلیل بر اینم روایاتی است که دلالت بر این جهت داره که یکی از اون روایات ایشون اشاره میکنه که روایت حفص بن غیاث باشه که در باب 18 از ابواب صلات الجمعه اومده، اونم تعبیر به روایت هم به خاطر اینکه در سند این روایت عباد بن سلیمان هست که در مورد او توثیق وارد نشده، فرمودن ولو این روایت به جهت ضعف سند دلیل حساب نمیشه، ولی در حد معید میتونه مطلب را برای ما بله مطلب را روشن بکنه. در اون روایت اینطور اومده که بله متن در باب 18 از ابواب صلات الجمعه، روایت اول اون باب روایت حفص بن غیاث محمد بن الحسن به اسناد عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین ابن ابی الخطاب باشه، عن عباد بن سلیمان عن القاسم بن محمد عن سلیمان عن حفص بن غیاث، ولو در بقیه قاسم بن محمد اینها هم درست بشه، از جهت عباد بن سلیمان اشکال هست که در مورد او توثیقی وارد نشده. البته اینجا مروای خویی این روایت را من حیث سند ضعیف دانسته، ولی در بعضی از بحث‌های دیگر فقهی نسبت به این روایت گفته که عباد بن سلیمان ولو توثیق در مورد او نیومده، ولی چون از رجال کامل زیاره هست، بله از رجال کامل زیاره هست، به روایات او عمل میشه. البته این بر اساس مبنای سابق ایشون که در رجال کامل زیاره تمام افراد واقع در سند را توثیق میکردن، چه شیخ بلاواسطه ابن قولوه چه شیخ بلاواسطه، ولی اخیراً که از اون نظر برگشتن فقط شیخ بلاواسطه را ثقه میدانن، عباد بن سلیمان هم شیخ بلاواسطه ابن قولوه نیست، با واسطه از روی حساب بر اساس مبنای اخیر ایشون هم این روایت باز بله یک جلیل به تنهایی بله. خب اینم ایشون را کافی نمیدونه، اینو بر اساس مبنای نه دیگه، اینو مجدد که افراد متعددی نقل بکنن بنابر اون چیزی که در کلمات مرحوم آقای تبریزی از باب نقل از باب معارف بودن، اون یه راهی برای این هست، ولی مجرد نقل یک جلیل یا حتی اجلا روایت بکنن، ولی اینطور نیست که مثلا نشان دهنده معروفیت باشه. باقت نظر معروفیت مجرد نقل افراد متعدد را کافی نمیدانن برای اینجا. حالا متن این روایت اینه که حفص بن قیاس قال سمعت بعض موالیم سعد ابن بله سعد ابن ابی لیلا عن الجمعه هل تجب علی المرء والعبد والمسافر فقال لا، قال فان حضر واحد منهم الجمعه مع الامام فصلاها هل تجزیه تلک الصلاه عن ظهر یومه قال نعم، قال و کیف یجزی ما لم یفرضه الله علی اما فرضه الله علی الا ان قال فما کان عند که از ابن ابی لیلا سوال کرده، ایشون جوابی نداشتن نسبت به این مطلب و طلب الهی ان یفسرها له فابا ثم سالته انا عن ذلک ففسرها لی فقال الجواب عن ذلک. امام علیه السلام به اسب این روایت جواب داده که جوابش اینه که ان الله عز وجل فرض علی جمیع المؤمنین والمؤمنات و رخص للمرأة والمسافر والعبد ان لا یأتوها فلما حضروها سقطت الرخصه و لزمهم الفرض الاول فمن اجل ذلک عید عنهم، یعنی به حسب جعل اولی که مطلق بود شامل همه بود ولی از باب امتنان بر اونها ترخیص داده شده. خب اینطور نیست که موضوع از همون اول اختصاص به غیر اینها داشته باشه، نه به نحو عام با توجه به مصلحتی که نماز جمعه داره برای همه جعل شده، منتها نسبت به اینها مصلحت ترخیص اختصاص کرد که به اونها اجازه بدن شرکت نکنن، ولی وقتی شرکت کردن دیگه در حق اینها دیگه در حقیقت همون واجب اصلی را انجام میدن. حالا از مثل این روایت استفاده میشه که اینها این موارد اینم این روایت هم دلالت بر این داره که اونچه که در مورد این مستثناها بله که مرعا عبد و مسافر و نزا اینا هست فقط حیثیت حضور در نماز جمعه است، نه اصل ایجاد نماز جمعه و مشروعیت نماز جمعه. این فرمایش مرموعی خویی پس در نتیجه فرمودن ما به این روایت نمیتوانیم برای مدعا استدلال بکنیم. جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که در اینجا ایشون در قسمت اقامه قرینه از موارد متعددی استفاده کردند که یکی از اون موارد استثناء من کان علی رأس فرسخین، غیر از او موارد دیگه هم مورد استشهاد ایشون قرار گرفت، مسافر بله مطر و مرعا عبید و اینها هم به عنوان قرینه ازش استفاده شده در کلام ایشون. جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که این مواردی که به عنوان قرینه ذکر شده نسبت به اون من کان علی رأس فرسخین بخوایم حساب بکنیم، قرینیت در مورد او تمامه، یعنی استثنای من کان علی رأس فرسخه اگر در یک حدیثی وارد شده باشه نشون دهنده اینه که نظر در او به اقامه، به شرکت در نماز جمعه، به حضور در نماز جمعه هست. و الا اگر ناظر به اصل ایجاد بود و من کان علی رأس فرسخه، قبلا هم بیان شده بود در کلام خود مرحوم آقای خویی هم هست که در جایی را که اگر مورد نظر اقامه و ایجاد نماز جمعه باشه، من کان علی رأس فرسخه مطلقا نباید استثناء بشه، بلکه باید گفته بشه من کان علی رأس فرسخه اگر در خود اون محل نتواند نماز را ایجاد بکنه. و پس استثنای مطلق من کان علی رأس فرسخه نشون دهنده اینه که مورد نظر در روایت حکم حضور در نماز جمعه. نسبت به این مورد قرینیت این استثناء تمامه، ولی مشکلی که هست اینه که در روایت منصور که این پنج مورد که ذکر شده، یکی از اونها که من کان علی رأس فرسخه نیست، که در روایت منصور مرعه بود و مسافر بود و بله مسافر و عبد و اینها بود، یکی از اونها عنوان مریض و مسافر و اینها بود، یکی از اونها من کان علی رأس فرسخه نیست. روی حساب بله نسبت به روایت منصور نمیشه گفت که مورد نظرین، چون در اینجا ذکر نشده. بله اون روایاتی که درش وارد شده من کان علی رأس فرسخه لا بأس له، لا مانع برای او که نماز جمعه را ترک بکنه، اون روایات را بله میشه گفت که ناظر به حضوره. ولی این روایتی که روایت منصوره که درش این عنوان ذکر نشده، مجرد این که در روایت ما روایتی داشته باشیم که مورد نظر در او حضور در نماز جمعه باشه به قرینیت استثنای من کان علی رأس فرسخه، باعث نمیشه که روایات دیگه استثنا را هم ما حمله بر این معنا بکنیم. پس نسبت به این استثنای من کان علی رأس فرسخه، قرینیت او برای این که اون حدیثی که درش استثنا به کار رفته ناظر به حضور هست نه نفس الاقامه تمامه، ولی این موجب اشکال به صحیح منصور نمیشه، چون در صحیح
کنار مثلا فلسفه کنارش اینا هست، فقط همون استثناء شده کنارش مرء و مملوک اینا هم
امنت اونام باشه،
احتمال خصوصیت
چرا نمیده
در اون خصوصیت نمیده
چرا نمیده اون روایت اون روایت
در اینجا به
اگه نباشه به تنهایی اگه باشه
اگه به تنهایی باشه بله احتمال داره، اما اگه فرض کنیم به تنهایی نبود کنارش مرء و مملوک هم بود، اون روایتی که الان کنار راست فرسخین هست کنارش مرء و مملوک و مسافر هم بود، اگر باشه میگه احتمال خصوصیت نمیدونه،
اگر هر دو جهت چرا از هر دو جهت استثناء شده باشه مشکلی هست،
احتمال نمیدونه که از هر دو
چرا
احتمال خصوصیت
هم از جهت حضور هم از جهت ایجاد چه احتمال چرا واجب نباشه دیگه، وجوب نباشه و علا تقدیر اقامه هم حضورش هم مشکلی نداشته، یعنی لازم نباشه، نه واجب نباشه، نه مشروعیت، نه مشروعیت وجوب اعتماد می‌خوایم کلام در اینه که تعبیر این بود که از جمعه تو واجبتون علی کلا
وجوب اقامه،
وجوب اقامه،
وجوب اقامه خب مشروع هم نمیشه اینو اقامه کن، اگر اقامه بشه شرکت کنن مشروعه، اما استثناء از وجوب اقامه اصلا مشروع نیست اقامه اینها، کلام به این برمیگرده
اگر
اقامه بشه اینا میتونن شرکت کنن، اما وقتی استثناء از وجوب اقامه میشه دلیل از مشروعیت،
وجوب تعینی در اینا نداره، وجوب تعینی اگه نفع بشه
اقامه ها اقامه
میگه وجوب تعینی اقامه نفع بشه ملازمه با نفع مشروعیت،
وجوب تعینی در اقامه یا وجوب تعینی در حضور،
نه وجوب تعینی اگه نفع بشه ملازمه با نفع مشروعیت، آره
در وجوب دلیل جواز اقامه
چیه، دلیل جواز این روایت میگه ملازمه با نفع مشروعیت نیست، این میگه وجوب نداره، دلیل دیگه ای که نه دلیل دیگه،
پس این دلیل اقامه نکرد بر جواز اقامه، درست شد، این دلیل دیگه دلیل دیگه شما
دیگه ما میخوان بگیم که فرد این که این روایت ناظر مفاد این روایت اگه وجوب اقامه و ایجاد نماز جمعه باشه، اتیان نماز جمعه باشه، در این روایت مریض استثناء شده. خب استثنای مریض از بر مریض واجب نیست. اگر هفت نفر هر هفت نفر مریض باشن، برای اینا واجب نیست بیان نماز جمعه رو اقامه بکنن. برای اینکه اگر اقامه کردن مشروعیت نداره، این وجوب، این دلیل نفی وجوب میکنه، نفی مشروعیت که نمیکنه. روی این حساب این برمیگرده به اینکه برای اثبات مشروعیت نهایتش اینه که دنبال دلیل بریم. اگر دلیل پیدا کردیم ملتزم به مشروعیت میشیم. پس اینطور نیست که پس این روایت که این استثنای من کان علی رأس فرسخ، قرینیت این استثنا بر این که حدیثی که در او این استثنا انجام گرفته ذکر شده، اون حدیث ناظر به حضوره، نه ناظر به وجوب، تمامه. ولی اشکال اینه که در صحیح منصور که چنین استثنای ما نداریم. اون استثنایی که در صحیح منصوره راجب، بله، اون استثنا مال این پنج موردی که بود، مرعا، مملوک و مسافر و مریض و سوی بوده. خب حالا پس قرینیت این قسمت ولو تمام باشه، ولی مشکل در استدلال به صحیح منصور ایجاد نمی کنه. حالا بریم سراغ بقیه. قرینیت
تمامه. فرض کنید که اینجا امام المسلمین نماز جمعه رو برگزار کنه و در تو فرسخی هم شرایطش فراهم نباشه برای اون کسایی که اونجا هستن،
پس نباید بگه مطلقا واجب نیست که. باید بگه اگه اونجا هم نشدی، باید به صورت
از اونها هم جد میکنه. نه، پس صلاح نمیدونه اونجا که نماز جمعه برگزار
شد. سلام اونجا که فحصه به حکم اولی داریم حساب میکنه. اگه شرط نهایتش اینه که اگه کسی قائل به وجوب تعیینی بشه، معناش اینه که دیگه احتیاج به اذن امام نداره دیگه، به صورت مطلق هست. به همون معنا که به صورت مطلق هر جا هفت نفر جمع شده باشن، نماز جمعه برای ایجاد نماز جمعه برای اونها واجب. هفت نفر واجد شرایط نماز خون یه جایی اجتماع پیدا بکنن، خوفی نباشه، نماز جمعه برای اونها واجب میشه. اگه مضمون این روایت این باشه، خب استثنای من کان علی رأس فرسخن به صورت مطلق بدون قید صحیح نمیشه. این که استثنای بدون غیر هست نشون میده که وجوب مورد نظر در این روایت وجوب تعیینی نیست.
اشکالی داره که هم واجب تعیینی باشه هم به امام المسلمین واگذار شده باشه، هم تعیینی باشه هم به امام المسلمین، هم یعنی به اجازه امام المسلمین هم مشروط باشه.
نه دیگه،
اجازه امام المسلمین، حالا امام المسلمین اجازه میده که در اینجا واگذار بشه، بعد واجب تعیینی هم بشه.
بالاخره اختصاص به زمان حضور نداره دیگه، شامل زمان غیبت هم میشه دیگه.
باشه،
الان کلام در همین، الان این مورد اصلی بحث اینه که آیا این، بله، این وجوب در زمان غیبت وجوب تعیینی دارد، وجوب تعیینی دارد، حتی در زمان غیبت وجوب تعیینی دارد، به طوری با این که بله امام معصوم علیه السلام حاضر نیست و اذن از امام هم احراز نشده، باید قائل به لزوم نماز جمعه بشیم یا اینکه نه. حالا این روایت استدلال به اینه که این روایت صحیح منصور دلالت بر این داره که بله، ولو غیری که در ذکر نشده، زمان حضور امام که ذکر نشده، به صورت مطلق فرموده که نماز جمعه در همه شرایط و ظروف لازم هست، فقط این افراد استثناء شدن. اگر ما این کلمه استثنای علی رأس فرسخین در این روایت بود، این قرینیت را درست میکرد، نشون میداد که روایت منصور ناظر به این جهت نیست، چون نمیشود وجوب تعیینی داشته باشه ولی در این حال من کان علی رأس فرسخین استثناء شده باشه، به مطلقا استثناء شده باشه. این نسبت به این استثناء. اما موارد دیگه که در خود روایت، موارد دیگه‌ای که به عنوان قرینه در کلام مرحوم خویی مونده بود، یکیش بحث بله مسافر بود. ایشون فرموده بودن که استثنای مسافر نشون می‌دهد مورد نظر در صحیح منصور وجوب الحضور هست، نه وجوب الاقامه و ایجاد نماز جمعه. چرا؟ چطور این قرینه هست؟ فرموده به خاطر اینکه در مورد مسافر اونی که ثابت هست بعد اینه که مسافر بر مسافر واجب نیست نماز جمعه خوندن، نه اینکه در حق مسافر نماز جمعه مشروعیت نداشته باشه. مشروعیت داره، بلکه از بعضی از روایات افضلیت نماز جمعه در مورد مسافر هم استفاده میشه. خب این فرمایششون با این بیان خواستن به عنوان قرینه استفاده کنن از استثنای مسافر، که به عنوان قرینه استفاده کنن برای اینکه مورد نظر در صحیح منصور فقط جهت حضوره، نه جهت اقامه. اشکال مناقشه اینه که خب در اینجا ولو مورد نظر وجوب اقامه نماز جمعه باشه، ولی در این حال مناسبت داره به مسافر هم استثناء شده باشه، استثنای مسافر از وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه هم مناسبت داره، مشکلی نداره، چون نمیخوایم ما از مشروعیت این رو استثناء بکنیم. در کلام مرحوم آقای خویی در کنار وجوب تعیینی مشروعیت هم اضافه شده، که انه وجوب تعیینی ملازمه با مشروعیت داره. چون ملازمه با مشروعیت داره در مورد مسافر استثنای از مشروعیت که ثابت نیست، پس استثنای از وجوب تعیینی هم ثابت نیست. ایشون این بین این دو تلازم دیده، بر اساس تلازمی که بین این دو برقرار کرده فرموده که این استثناء نشون میده مورد نظر وجوب الحضوره نه وجوب تعیینی، چون وجوب تعیینی با مشروعیت. جوابم در همین قسمته که وجوب تعیینی با وجوب تعیینی در مورد مسافر با مشروعیت اینا با همدیگه تلازم ندارن، به طوری که اگر وجوب تعیینی منتفی شد مشروعیت هم منتفی بشود. تا شما از عدم اندفاع مشروعیت بخواهید کشف بکنید که پس این نسبت به وجوب تعیین، پس این روایت در مقام بیان وجوب تعیینی نیست. این نسبت به مسافر اینه. نسبت به مصادیق دیگه هم که ایشون ذکر فرموده در مورد مرعه، در مورد متر که باز در این روایت نبود، در استثنای متر در این روایت نبود، در روایت دیگه استثنای متر ذکر شده. حالا اگر هم در این روایت بود یا استثنای مرعه یا استثنای شیخ کبیر در بعضی روایات دیگه بود، اینها هم منافات نداره به این که در مورد حتی اگر وجوب تعیینی باشد، وجوب تعیینی نه مورد نظر در این روایت وجوب تعیینی باشه، ولی برای این واجب تعیینی بعضی نسبت به بعضی از حالات و تواری استثناء وارد شده باشه. اما اون اشکالی که شما فرمودی اشکالش جایش اینجاست که بل اینجا این مقایسه و تنظیر مرحومای خویی بین استثناء از وجوب تعیینی صلات جمعه با بر استثنای از صلات فریضه فجر به خاطر برودت و حرارت اینها، این مقایسه و قیاس و تنظیر تمام نیست، چون اون این در مورد نماز جمعه درسته که به عنوان فریضه هم هست، واجب تعیینی هم باشه، ولی بعضی از افراد به خاطر تواری، به خاطر اینکه برای اینها حضور در نماز جمعه، برای اینکه از محل خودشون حرکت بکنن به جای خاصی بیاین و بله مشقت هست، نسبت به اینها اصل الاقامه هم وجوب الاقامه هم برداشته شده باشه، به خاطر اینکه برداشته شدن نماز جمعه مساوی با این نیست که اصلا هیچ عملی را مکلف انجام نده، به جای او نماز ظهری که بقیه روزها میخون نماز ظهر را اینجا هم میتونه بخونه. پس این موارد دیگه استثناء که متر، مرعه، مملوک یا شیخ کبیر و موارد نظیر این، اینها هم اینطور نیست که فقط مناسب با حضور باشه، بلکه مناسب با اقامه هم هست، مناسب با اینکه مراد در این روایت وجوب الاقامه وجوب الایجاد هست، با اینم مناسبت داره. وقتی مناسبت با هر دو داشت دیگه نمیشه از او احد الطرفین را بله یعنی تعیین کرد. این قرینیتش از بین میره. قرینیت که از بین رفت، ما برمیگردیم به ظهور خود عبارت الجمعت و واجبتون علا جمیع مردم علا کل احد و تعبیر لا یوزر الناس الیها فی حد نفسی. این تعبیر رو نگاه بکنیم، اینکه جمعه واجبه ظاهرش اینه، یعنی ایجاد جمعه واجبه، اتیان الجمعه واجبه، نه اینکه فقط ناظر به حضور باشه. پس صحیح منصور با توجه به این متنی که داره دلالتش در این بر این که نماز جمعه وجوب داره، وجوبش هم بله نماز جمعه وجوب داره، وجوبش هم وجوب تعینی است حتی در قسمت اقامه، دلالتش فی حد نفسی تمامه، مشکلی در این نیست. اما اینکه در نهایت به این ظاهر، به این دلالت، به این مدلول ملتزم می شود شد یا اینکه باید رفعیت از این بکنیم، این دیگه بحثش موکول به قرائن نیست که در مرحله بعد در کلام مرحوم آقای خویی و دیگران اقامه شده، برای اینکه ما قرائنی داریم که با واسطه این قرائن از تمام این ظهورات باید رفعیت بکنیم.
لعلت به نظر آقای خویی بوده که این نفی وجوب تعینی و ملازم با نفی مشروعیت گرفتن، سیاقش رو مثل سیاق استثناء وجوب تعینی نماز الا الحائض گرفتن، یا وجوب تعینی صوم الا الحائض.
چه وجهی نداره؟ چه وجهی داره آخر؟ یعنی چه وجهی بینی هست که این رو ما به منزله او بدونیم؟ قلیل نداره.
وجوب اونجا نفی شده، یعنی ازش مشروعیت، نفی مشروعیت هم شده در اینجا، لعل مرادش این بوده باشه.
بله. نسبت به وجوب اون همونایی که وجوب تعینی را قائل هستن، اونا هم اگه فرض بکنن که در یه جایی اون هفت نفره که در میان اینها واجد شرایط هست، همه اینها مثلا بله همه اینها مثلا مصداق مریض باشن، خب اونجا میگن که لازم نیست این کار انجام بشه دیگه. همه اونایی که بقیه که در میان بقیه که عادل مثلا وجود نداره، عادلی هم که پیدا شد مریض بوده دیگه، اهنما اونم بگیم که ازش نماز جمعه روی نصف بر مجموعی این هفت نفر نماز جمعه واجب نباشه دیگه. به این ملتزم میشه دیگه. خب این روایت منصور در اینجا ایجاد جمعه، جمعه واجبه، یعنی خود جمعه دیگه، اما اینکه حضور باشه ظاهره، هر یک از این اینکه ظهر واجبه مثل بقیه موارد، این عنوان جمعه عنوانی است که منطبق بر فعل خاصی هست، جمعه یعنی صلات الجمعه. به جای جمعه اگه ظهر بود، کلمه ظهر بود یا صلات الظهر بود، اگه گفته میشه صلات الظهر واجبتون علی کل احد،
خب
میگم مثل بقیه موارد اگه فعل خاصی مورد وجوب قرار بگیره، مقصود اینه که او باید ایجاد بشه. مأمور به بودن، امر در حقیقت مأمور به بودن و وجوب، طلب وجود شی، طلب وجود طبیعت هست. میگم اونی که ظاهر اولیه هست اینه. اگه بگیم نه خود این رو نمیخواد بگه، بلکه علا تقدیر وجود شما درش حضور پیدا کنید، این قرینه میخواد دیگه. بلا کلام در اینه که ظاهر اولی این خطاب که داره الجمعه واجبتون، این تعبیر الجمعه واجبتون مثل الظهر واجبتون، مثل الفجر صلات الفجر واجبتون. چجور در بقیه موارد میگوین که بله امر به شی به معنای طلب ایجاد اون شی هست، طلب ایجاد اون شی هست، یا حالا چه صیغه امر چه ماده امر، مواردی هم که مثل وجوب که ماده استفاده شده اونم در یه موردی به کار برده بشه در مورد فعل، به معنای طلب وجود او هست. روایت منصور هم با الفاظی که داره از مصادیق اون قاعده میشه. روی این حساب این دلالتش به حد نفسی مشکلی نداره، منتها اون بحث قرائن دیگه بعدم میاد. تا اینجا عده ای از روایات که به اونها استدلال شده بود برای وجوب صلات جمعه خونده شده، ولی بله علاوه بر اینها به مضاف بر اینها روایاتی دیگه هم هست که برای همین وجوب صلات تعینی صلات جمعه در زمان غیبت به او استدلال شده که بله این روایات در با ابواب دیگه صلات جمعه روایات که در باب یک عمدتاً مورد استدلال واقع شده بود این روایات خونده شده ولی بعضی از روایات در ابواب دیگه صلات الجمعه بله صلات الجمعه از باب دو به بعد هست که به اونها هم استدلال شده برای وجوب صلات الجمعه یکی از اون روایات که روایت از باب دو حدیث ششم بله روایت فضل ابن عبدالملک که در دو تا باب ذکر شده هم در باب دو حدیث ششم و هم در باب سه حدیث بله در باب سه حدیث دوم ذکر شده روایت عبدالملک حالا تعبیر به موثقه هم اگه در بعضی از روایات شده به خاطر اینکه عوان ابن عثمان در سند این روایت بنابر اینکه عوان ابن عثمان در ترجمه عوان ابن عثمان اومده که ناووسی هست ناووسیه را مثلا یک طایفه از واقفی حساب می کردن بر اون اساس گفتن که عوان ابن عثمان مثلا از جهت اینکه شیعه دوازده امام باشه مشکل داره ولی خب این را البته تمام ندونستن عوان ابن گفتن که این بله ناووسیه معلوم نیست این باشه شاید اصلا قادسیه باشه روی نصاب این نسبت دادن عوان ابن عثمان این که بله امامی عدل نیست و اینها این مطلب تمام نیست حالا علایال روایت مردد بین موثق و صحیح هست فضل ابن عبدالملک قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا کان قومون فی قریتین صلوا الجمعه اربع رکعات فان کان لهم من یختب لهم جمعوا اذا کانوا خمس نفر که این از این روایت استفاده میشه که اگر در هر جمع پنج نفره یا هفت نفره کسی باشه که بتونه یختب خطبه خوندنه که شرط برای تحقق نماز جمعه هست و انجام بده لازم هست که به صورت نماز جمعه بخونن تعبیر اینه که انکان لهم من یختب لهم جمعو اذا کان خمس نفر اینم جز روایاتی است که به اون استدلال شده.